سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: بحثی پیرامون مفهوم واقعی صبر و تجلی آن در تمام شؤون زندگی بشر با توجه به فرموده امام حسین علیه السلام در صبح عاشورا. نوار شماره 9.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على الصديقة الشهيدة، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد ابن علي الجواد، السلام على علي ابن محمد الهادي، السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة ابن الحسن القائم. قال الحسين عليه السلام: صبرا بن الكرام، فما الموت إلا غنتره تعبر عن البؤوس والذرا الى الجنان الواسعه و النعیم الدائمه. حقیقتا امشب به دو جهت اصلا برای بنده امکان صحبت و حضور در جمع شما نبود، یکی به جهت شدت کسالت و خستگی و ناتوانی، دومی به جهت شدت رنجی که در این شب برای هر شیعه‌ای مطرح است. این واقعیتی است، ولی توسل جستم که کمکم کنید، من به اندازه‌ای که عرض ادب کنم امشب هم نامم در لیست ذاکرین ابا عبدالله با عنایت خودش ثبت بشه عرض ادبی کنم. لذا میخوام بحث امشبم رو اصلا با این 11 شب گذشته تغییر بدم. این اجازه رو ازتون میخوام. ما در طول سال شبهای جمعه بحث داریم، با سبک بحث آشنایید. امشبم 12 شبیست که در این ایام به مناسبت ابی عبدالله با هم گرده هم نشستیم و گفت و شنود داشتیم. یه مقدمه کوتاه اول جنبندی بحث های چند شب گذشته رو راجع به صبر می کنم. به اون کیفیت استناد به آیات و روایات و تحقیق و فلان نه، یه نتیجه گیری مختصر می کنم. بعد از مقتل وقایع عصر تا امشب رو می خوام بخونم. حالا چقدر بتونم نمی تونم. مقتل روز عاشورا زیاد خونده میشه. به هر حال کم و بیشی خود بندم خدا را شکر چند سالی است که مختصری توفیق دارم مقتل بخوانم، ولی مقتل شب 11 رو شاید کمتر خونده شده باشه. از متن میخونم: که بعد از این که ابی عبدالله شهید شد چه کار کردن. حالا من اجازه بدید مقدمه بحثم فقط گفتیم که ابا عبدالله الحسین علیه السلام در روز عاشورا این پیام و درسشون را برای ما باقی گذاشتن که اگر میخواید رشد کنید، بالا برید، تعالی پیدا کنید، صبور باشید. به اون مقداری که فرصت اجازه داد و عرض کردم معنای صبر را دقت کنید. فقط تیمنن و تبرکن عبارتی از ابی عبدالله را که وقتی از مکه حرکت میکرد به سوی کوفه و کربلا و روز عاشورا هم یک بار دیگر این عبارت رو تکرار کرد، این رو از کتاب لحوف صفحه 53 براتون بخوانم. در این رابطه حضرت فرمودن، مطلب مفصل قسمتی از فرموده حضرت، رضا الله رضانا، رضانا رضای ما، رضا الله رضای خداست، اونی که خدا میخواد ما میخوایم. از مکه داره حرکت میکنه، میفرماد اونی که ما میخوایم هم اونی که خدا میخواد ما همونو میخوایم. رضا الله رضانا اهل البیت، ما اهل بیت به اونچه که خدا بخواد راضی هستیم. نصبر علی بلائه، بر بلاها ابتلاعاتی که خداوند مقدر میکند نصبر، ما صبر میکنیم. و یوفینا اجور الصابرین، در مقابل این صبری که ما میکنیم خداوند اجر صابرین را مقرر میدارد. صبر مراحل مختلفی داشت که بحث کردم، اما اجازه بدید این نتیجه رو امشب بگیرم که یک انسان اگر مسئولیت میفهمد و اگر خود را در پیشگاه خدا به عنوان عبدی میشناسد که رسالت به عهده او می آید، در جمیع شؤون سه مرحله یا سه مسئولیت یا سه رسالت برای او مطرح می شود که صبر هم با همه اون ارزشی که داشت در این سه مرحله قطعا مطرح خواهد بود. یک، وظیفه و رسالت بین خود و خدا. دو، وظیفه و رسالت بین خود و خانواده. سه، وظیفه و رسالت بین خود و جامعه. گاهی انسان‌ها وظایف بین خود و خدا را خوب انجام می‌دهند که یکیش صبر، دارم عرض می‌کنم به عنوان سرچشمه و یک عامل ارزنده‌ای که انسان را در انجام وظایف یاری می‌دهد که بحثش گذشت. یا رابطه بین خود و خدا، یعنی اون چه که به عنوان وظیفه الهی در رابطه با حق الله دارد، صبوره. نمازشو میخونه، صبور نسبت به حق الله که نماز است، روزشو میگیره، صبور نسبت به اون چه که حق اللهه و هاکذا. اگر کسی در این مرحله توان نداره، اولین پله رابطه بین خود و خدا را هنوز درست نکرده، قدرت استقامت و صبر و ایستادگی بین خود و پروردگار عالم در او ایجاد نشده، او هنوز احکام اولیه را انجام نمیدهد، هنوز وظایف ابتدایی را که خدا برایش معین کرده عامل به اینها نیست، آیا به مراحل بالاتر میتواند برسد؟ قطعا نه. ولی اگر این مرحله را موفق میشود، وظیفه بین خود و خانواده، دو نمونه عرض میکنم. کسی که بین خود و خدا تا به اون مقام رسیده که مثل سعد از اصحاب پیغمبر در جنگ ها جهاد ها کرده و رشادت ها نشون داده، الان در مدینه از دنیا رفته است، پیغمبر فرمودن خودم غسلش میدم و کفنش میکنم و دفنش میکنم، این مقدار احترام براش قائل شد. جنازه سعد و آورد توی قبر بگذاره. مادر سعد زنده بود، نوح سرائی میکرد، هنیئا لک الجنه یا سعد، پسرم سعد بهشت بر تو گوارا باد، زیرا کسی که پیغمبر این گونه برای او عمل میکند این قطعا بهشتی است. پیغمبر از تو قبر سر آوردن بالا، فرمودن مح یا ام سعد لا تجزمی علی امر ربک، مادر سعد ساکت باش. اینجوری راجب کار خدا سریع و قاطعانه نظر نده. سعد الان گرفتاره. چرا یا رسول الله؟ نماز نمیخون چرا؟ روزه نمیگرفت چرا؟ بنده عابدی که اهل جهادی باشد تا حدی که حتی پیغمبر برای غسل و کفن و دفنش بیاد نبود چرا؟ چرا یا رسول الله؟ فرمود در خانه با اعضای خانوادش بدرفتار بود، عصبانی بود. سعد الان گرفتاره، یعنی صبر در رفتار خانوادگی نداره. حالا یک حدیث اینجا براتون از کتاب مکارم الاخلاق بخوانم. در این شبهای عزای ابی عبدالله اینا رو در زندگیمون پیاده کنیم انشاءالله، اگر میخوایم رشد کنیم به اون صبرهای بالا هدفمانه که باید برسیم، که این شبها براتون اشاره کردم. اما امشب مجمل دارم عرض میکنم که از این مقدمات، از این پلها عبور کنیم به اون درجات بالا برسیم. عنایت بفرمایید، مکارم الاخلاق، حدیث از پیغمبر اسلام، من صبره على سوء خلق امرأته اعطاه الله من الاجر ما اعطى ایوب علیه السلام على بلائه. و من صبرت على سوء خلق زوجها اعطاه الله مثل ثواب آسیه بنت مزاحم. اینا رو پیاده کنیم در زندگیمون. اگر مردی دید همسرش اشتباهی خطایی از او سر میزند، صبر کند، زود کانون خانوادگی را به مسائل کشمکش و درگیری نیارد، با گذشت و اغماز برخورد کند. من صبره، روایت رو دقت کنید، صبر در این مرحله داشته باشد. خداوند اجری به او میدهد که به ایوب علیه السلام در مقابل اون همه بلاها که صبر کرد میدهد. یعنی چی؟ من صبره علی سوء خلق امرأته اعطاه الله من الاجر ما اعطى ایوب علیه السلام علی بلائه. و من صبرت، نقطه مقابلش، زنی که ببیند الان شوهرش کوتاهی کرده، احیانا مسائلی رو مرتکب شده که نمی بایست مرتکب بشه، صبر کند. در مقابل این صبر اعطاه الله، خداوند به او عنایت می کند اجری را که به آسیه زن فرعون داد. تو پرانتز اینا باید باز بشه. ببینید ما بعضی وقتا یه جلسه مستمع مطلب رو میشنوه، قضیه مثل لا اله الا الله است، لا اله رو میشنود الا الله را نشنیده است، میگن نفی کردن خدا را. لذا این بحث های مسلسل شب های جمعه برای همینه بتونیم پی بگیریم یه بحث رو، همه جوانبش رو بررسی کنیم. حالا اگر یک خانمی یا آقایی بگوید صبری که به تحمل ظلم بیانجامد چی؟ فرق داره صبر با تحمل ظلم. بحث اینه که مغالطه نکنیم. یک زمان واقعا میدان صبره، ولی ما او رو با ظلم خودمون قاطی میکنیم. گاهی تحمل ظلم عنوان صبر بهش میدیم. یک وظیفه بین خود و خدا باید صبور باشیم نسبت به احکام الهی، چه در انجامش چه در اجتناب از محارمش. باید در شؤون خانوادگی یک مقدار صبر و گذشت و ایثار و ایستادگی و اغماز و محبت و مخصوصا اینو بیاد داشته باشید. من آیه براتون میخونم، از خودم نمیگم، احسن کما احسن الله الیک، این آیه قرآن داره یاد میده به ما. احسان ابتدایی کنید، لطف کنید، کرم داشته باشید. شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان را نکردند تنگ. تو را کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ. کسی که صبر در برابر مسائل خانوادگی خودش را ندارد، قاطعانه عرض کنم نسبت به مراحل دیگر دچار مشکل می شود. اون قضیه رو شنیدید، معروف آمد به دیدن اون مرد خدا، دم در خونش رسید، از زنش پرسید کجاست این عالم ربانی. گفت، شروع کرد فحش دادن نسبت به اون مرد خدا. تعجب کرد، این چرا همسرش اینجوریه؟ اومد از دیگران پرسید، گفت الان از راه دور میاد. نگاه کرد، دید هیزومی را روی شیری بار کرده، یک اژدهایی هم به عنوان تازیانه به دستش داره. این شیر پر از بار هیزم رو با این تازیانه میرانه. گفت، شما همون مردی هستید من دنبالت میام؟ گفت، بله. گفت، چطور زن اونچنانی در منزل داری؟ گفت، صبر در برابر رفتار او قدرت اینچنانی را خدا به من عنایت میکند. عرض کردم یه جلسه بحثه، اینا باید شکافته بشه. یعنی چه؟ نه یعنی زیر بار ظلم رفتن، نه، بس اینه که انسان یه مقدار اهل گذشت باشه، یه مقدار تحمل برخی مسائل داشته باشه تا امکان رشد و تعالی براش پیش بیاد. مرحله سوم بین خود و جامعه. صبری که در رابطه با جامعه مطرحه، پرتوقع نبودن، فقط از یک طرف لطف نخواستن، روحیه ایستادگی برای دیگران کار کردن، استقامت. مثلا دیده شده بعضی وقتا، اینجا رو دقت بفرمایید، دیده شده بعضی وقتا افرادی که در جامعه برای دیگران کاری میکنن، اونچنانی که انتظار دارن قدردانی یا مثلا احیانا سپاس و تشکری مطرح نمی شود، میگن ول کنید، مگه بیکاریم برای مردم کار کنیم؟ این صبر نداره. اگر امام حسین روز عاشورا می فرماد صبرن بن الکرام، این همه این چند شب بحث کردیم توجه داشته باشید، بنا این بود که جلو کشش نفسانی رو بگیریم. نفس ما اگر این کار را برای این کرد که مردم بگن به به و چه چه، این کار که ارزش نداره. اما اگر برای خداست، در راستای تعالی الالله، چه مردم بگن دست درد نکنه، چه نگن دست درد نکنه، فرقی نمی کنه. باید در برخورد با جامعه این قدرت ایستادگی و صبر را داشته باشیم. آقا اگر کارمندی، بنده خدایی که به تو مراجعه می کند، صبور باش در حل مسائلش، خسته نشو. این رنجاور آدم گاهی توی اداره، توی یه وزارت خونه مشکلی داره، میخواد سوال کنه از یک کارمند که میدانه مال اونیست این کار، ولی عزیز من انقدر راهنمایی از شما میخوام، بگو من کجا مراجعه کنم. چنان برخوردها تند، صبرها کم، ایستادگی در انجام وظیفه وجود ندارد که طرف جرأت نمیکنه سوال کنه. پس مایی که دم از امام حسین میزنیم و شیعه ایم و ایام عزای ابی عبدالله میخوایم درس از او بگیریم، این صبرن بن الکرام فقط در میدان جنگ در مقابل دشمنان ایستادن صبر میخواد، شما چقدر صبر دارید؟ اگه واقعا اینجوری بودی الان تو ادارت پشت میزت نشستی، کسی میاد آقا جون من ناشیم، وارد نیستم، یه مشکل اداری دارم، به کی مراجعه کنم؟ به کار خودت لطمه نمیخوره از نظر وظیفه شرعی کاری که میخوای انجام بدی، پاشی بگی بیا عزیزم همراهم، من همراهت میام بهت نشون میدم، اول برو تو این اتاق، آقا کار این اینه، بعد معرفی کن به اون آقا. این صبر هست یا نیست؟ این ارزش هست یا نیست؟ آخه ما تصور میکنیم فقط اگر من صبر داشتم ماهی یه ختم قرآن بخوانم، این صبر خوبه، ارزش داره، نمیگم ارزش نداره، ولی وقتی در برابر وظایف خانوادگیم صبور نیستم، در برابر وظایف اجتماعی نسبت به دیگران صبور نیستم، مثل یه بدنی که آقا رشدش ناقصه، یه بچه از مادر متولد شده سر رشد کرده به اندازه بعد از 15 ساله، ولی دست پا به اندازه بچه 6 ماهه و 8 ماهه و 5 ساله، این ناقصه. ما زمانی میتونیم در راستای کمال معنوی پیش بریم و صبر با اون ارزش را که در 12 شب بحث کردیم عامل تعالی خودمون بدانیم، که در هر مرحله ای که مسئولی داریم صبور باشیم. این یادتون نره، هر مرحله ای یک مسئولیت بین خود و خدا داریم. آقا عبد خداییم، حق الله حق الله حق الله، صبور در حق الله. دو، نسبت به خانواده، صبور نسبت به خانواده به عنوان وظیفه ای که گاهی ابتلاعات گوناگونی در شؤون خانوادگی پیش میاد که میزان صبر سنجیده بشه. سه، در رابطه با اجتماع، ما مسئولیم در رابطه با بندگان خدا، یه مقدار ایستادگی و صبر. اینی که من میگم، اجازه میدید دو تا مثال یه مقدار روشن بزنم بریم سراغ مقتل و امشب. دقت بفرمایید، فرض بفرمایید بنده الان سوار اتومبیلم، دلم میخواد به سرعت این اتومبیل رو برانم توی بیابانی که دیگران نیستن، چهارراهی نیست، اتومبیل دیگه نمیاد، خطری که در اثر تند راندن ایجاد میشه برای خودمه. خیلی خوب، اینجا من دارم خودم رو اذیت میکنم، آزارم به دیگران نمیرسه، خدا این اجازه رو به من نداده، من باید صبور باشم، جلو این میلم رو بگیرم، به اندازه لازم رانندگی کنم، چون خودم رو به تهلکه نندازم، به خطر نندازم. اما یه وقت توی جمع زندگی میکنم، من دلم میخواد اینجوری رانندگی کنم، آقا دیگران رد میشن، آبر پیاده داره، پیرزن، پیرمرد، ماشین دیگه از اون طرف میاد، چرا حقوق دیگران رو رعایت نمی کنی؟ صبر در رابطه با دیگران آیا فقط در اینجاست؟ حالا من دلم میخواد اینجوری لباس بپوشم بیام تو خیابون، چه پسرم چه دختر، خواهر من، برادر من، اگر اینجوری لباس پوشیدی اومدی تو خیابون، 4 جوون رو وادار به زنا کردی، 4 جوون رو وادار به زنا نکردی، دنیای روحش رو مشغول شهوت جنسی کردی، ای الان میخواست درس بخونه فردا امتحان بده، این شکل لباس پوشیدن تو دنیای روحش رو اونچنان مضطرب کرد، امشب نتونست درس بخونه، فردا نمره نیاورد، تو رو به شرف و وجدانت مسئول هستی یا نه؟ تو نتونستی صبر کنی از این لباس پوشیدن بگذری؟ خب اون نمیتونه صبر کنه از اونجور رانندگی کردن بگذره، خب این خیانت به دیگرانه، خب تو هم از اینجور لباس پوشیدن بگذر، ما انسانیم. صبر که میگیم اینا رو، من فرصت نشد که بخوام جزئیات و تیکه تیکه بشکافم بیام جلو، دقیق بشیم جنبه های عملی و کاربردیشو تو زندگی. اما خانم، دختر خانم، اگه به خاطر خدا صبر کردی، گفتی من میتونم خودم رو بزک کنم، تزیین کنم، به این کیفیت بیام تو خیابون، اما چون ممکنه جوان مردم دچار انحراف و آلودگی بشود، من نسبت به جامعه‌ام مسئولم، خدایا به خاطر تو صبر میکنم، از این علاقه چشم میپوشم، خدا چه اجری بهت میده. صبرن بن الکرام. همینجور پسر یه شوخی میتونی بکنی، با شوخیت یه عده رو به گناه بندازی، صبر میکنی، جلو زبانتو میگیری، جلوی یه فیلم میشینی، با دیدن این فیلم دنیای روان خودت به هم میریزه، این دنیای روان تو به هم ریخت، برخوردت با دیگران هم به گونه دیگری میشود. ما هم شاگرد بودیم هم معلم دیدیم، یادمونه معمولا گاهی وقتا یه روزی که معلم سر کلاس میره یه مقداری عصبی خسته، میگن چی شده دیشب با خانمش دعوا شده، دیشب طلبکار اومده دم در، بدهکار بوده که مشکلاتی داره، اجاره خونه‌شو نتونسته بده، یعنی این مشکلات در کیفیت تدریس این معلم تو کلاس داره منعکس میشه. ما جوری در جامعه عمل کنیم که بی صبری ما نسبت به این خواهش‌های درونی جامعه را مضطرب کند. خب بیایم این ایام این درس از امام حسین بگیریم. آقا جون شما از مکه را افتادی، فرمودی ما صبر میکنیم اجر صابرین رو میبریم، روز عاشورا هم گفتی صبر میکنیم صبر اجر صابرین رو میبریم، با اون بزرگان و بزرگزاده ها و ارزشمندها هم فرمودی صبرن بن الکرام، میخواید بیایید بالاتر صبور باشید. پس شیعه ابی عبدالله در مرحله خود و خدا، خود و خانواده، خود و جامعه، ببین چقدر امیال هواهای نفسانی تو رو وادار به حرکت میکنه و چقدر حبس نفس داری نسبت به این حالات. حالا دقت بکنید، من دیگه شام غریبانه، شب خاصی است، با چشم دل بریم برای تسلیت به امام عصر علیه السلام. حالا این بحث‌های ریشه‌ای صبر و آیات و روایات و تحلیل و دیدید چند شب گذشته، یه مناسبتی اگر خدا خواست بحث نیمه کاره است، باز به اون می‌پردازیم. این نتیجه گیری اخلاقی رو وظیفه شرعیم بود امشب بکنم. اما حالا دقت کنید، صبوران کربلا بی صبران واقعه کربلا تا به کجا رسوندن، چی شد و به کجا موند؟ خب قضایا رو شنیدید، تا به اونجا رسید که وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام رو به شهادت رسوندن. حالا من از اونجا به بعد تیکه تیکه هاشو سعی میکنم انشاءالله بر خودم مسلط بشم بتونم یه مقداری بخونم و معنی کنم. فلما قتل صلوات الله علیه، وقتی که امام علیه السلام کشته شد، شهید شد، ارتفعت فی السما فی ذلک الوقت غبرتون شدیده سودا اون مظلمه، یک گرت و غبار شدیدی در فضا پیدا شد، یک تاریکی و سیاهی در فضا رو گرفت، فیها ریح همراه، یک باد سرخی وزید، انگار این بادی که میوزید مثل که خون با خودش این ور اون ور میبرد که خود این باد قرمز بود، لا ترا فیها عین ولا اثر حتی ظن القوم ان العذاب قد جاءهم فلبسوا كذلک ساعتا ثم انجلت عنهم. انقدر این گرد و غبار شدید بود و این باد قرمز و این سیاهی و تاریکی که فضا را گرفته بود، حتی تا اینکه ظن القوم ان العذاب قد جاءهم، مردم خیال کردن عذاب نازل شد، الان که عذاب اینا رو بگیره. فلبسوا كذلک ساعه، یه مقداری مکس کردن، یه مختصری به این حالت مون، ثم انجلت عنهم، سپس معف شد قضیه. خواست یه چند لحظه این مسئله رو به مردم نشون بده. ولی خب حالا این مردمی که هوای نفس در درونشون زبانه میکشه، این صحنه رو دیدن، این همون صحنه ایه که شما شنیدید در روزه ها حضرت زینب سلام الله علیها اومدن خدمت امام سجاد، آقا جون زمین میلرزه، آسمان تاریک شده، یک حالت خاصی فضا رو گرفته، چیست این حالت ها؟ که امام سجاد فرمودن عمه جون دامن خیمه رو بالا بزن، دامن خیمه رو بالا زدن، دیدن که سر بریده ابی عبدالله رو بالای نیزه کردن، اون لحظه خاصش که حضرت از تل زینبیه برگشته بود تو خیمه. و حالا بحثاشو این صحنه رو دیدن، زمین و زمان دگرگون شد، آسمان تاریک شد، اما مگه عبرت میگیرن؟ صبر همینجا پشیمون بشن برگردن. ثم اقبلوا على صلب الحسین، سپس حمله بردن برای دزدیدن اون چیزایی که تو بدن حسین بود و تو خیام حسین بود. آخه ببینید چقدر پستی، چقدر این انسان میتونه رذل باشه. و اخذ غمیسه اسحاق ابن هویه، اسحاق ابن هویه اومد پیراهن تن آقا رو کند با خودش برد. فلبسه پوشید، فسار ابرس، به بیماری بر اسم مبتلا شد. و قال الصادق علیه السلام، امام صادق برای ما نقل کردن، و اخذ سراویله ابجرن ابن کعب تیمی و روا انه سار زمنن مقعدن من رجلی. این آقا اومد شلواری که به بدن آقا بود خارج کرد، بعد از مدتی فلج شد و زمینگیر شد. و اخذ امامته اخنس ابن مرصد ابن الغمه، این امامه‌ای که آقا وقتی سرشون صبح خوندم زخمی شد، اون قلنسوه رو کنار گذاشتن، یه پارچه‌ای برداشتن دور سرشون بستن، شمر لعین آمد برای جدا کردن سر حضرت، این امامه رو کند انداخت کنار، از اینم نگذشتن، اومدن برداشتن برن. یعنی روحیه پست و زمینه ذلت و حقارت در مردم ببینید تا چه میزانی بوده است. و جاءت و اخذ نعلیه الاسود ابن خالد، اسود ابن خالد اومد نعلین آقا رو برداشت برد. و اخذ خاتمه او بجدل ابن صلیب الکتبی کلبی و قطع اصبعه مع الخاتم، او اومد که انگشتر آقا رو ببره، این انگشتر رو میخواست در بیاره، یه مقدار وقت میگرفت نکنه دیگران بیان سبقت بگیرن، انگشت رو قطع کرد که انگشتر رو بخواد ببره. آخه ببینید بشر تا به کجا میتونه برسه. برای انگشتر دست ابی عبدالله، بدنی که سرش بریده است، بدنی که این مقدار مجروح جراحات داره، این انگشترم میخواد از دست خارج کنه، انگشتشو قطع میکنه میبره. و اخذ قطیفت اللعو کانت من خز قیس ابن الاشعث، همه این جزئیات تاریخ عاشورا رو نوشتن، یه قطیفه ای مثلا رو اندازی که رو شونه مینداختن، اینو حضرت اولی که می اومده میدون رو شونش بوده تو جنگ افتاده، اینم او اومده دزدیده برده که مثلا نوعی. در این بین و جاءت جاریتون من ناحیت خیام الحسین، یه کنیزکی از طرف خیمه های ابی عبدالله اومد جلو، اینهایی که از کشتار امام حسین و دزدیدن وسائل خود امام حسین غافل شده بودن، حالا میخواستن بیان به سمت خیمه ها شروع کنن، اول از گودال قتلگاه شروع کردن. این کنیزکی که جلو خیمه ایستاده بود، فقال لها رجلون، یکی از اون مردان به این زن گفت یا امت الله ان سیدک قتل، ای کنیزک الهی آقای شما کشته شد. قالت الجاریه، اون کنیز میگه فاسرعت الى سیدتی، من دویدم به طرف حضرت زینب و انا اصیح و من فریاد میزدم و تسابق القوم على نحب بیوت آل رسول، جمعیت هجوم آوردن، لشکری که اون همه عده‌ای که شنیده اید بودن هجوم آوردن برای خیام ابی عبدالله، به جهت چی؟ الا نحب بیوت آل رسول و قرت عین زهر البتول، آیا ببینن چقدر میتونن از این امکاناتی که تو خیمه هاست ببرن. حتی جعلو ینزعونه ملحفت المرأة عن زهرها، حتی یه ملحفه ای که یک پوششی که روی یک خانمی بود اینم کشیدن با خودشون ببرن. من زمنی که دارم مصائب امشب رو میگم، حالا به جاهای حساستری خواهد رسید، دقت کنید. اگر انسان‌ها حبس نفس نداشته باشن، تا به چه پستی و ذلتی ممکنه کشیده بشن؟ آخه شما فکرشو بکنید، حالا کشتید، بعد میگیم اسبار و سم تازه دادن به بدنها تازوندن، از یک بدن با اون همه جراحات حتی به خاطر انگشتر انگشتو میبرید که انگشتر رو بردارید، از یه نعلین و قطیفم نمیگذرید، بعد این زن و بچه‌ای که این همه فشار و ستم رو دیدن میاد میریزید اینگونه عمل میکنید که یه پوشش رو از روی زن هم بکشید ببرید، این چه به نام چی؟ نمازم میخونن، روزم میگیرن. پس صبر یک مرحله، صبر مراحل دیگر. اگه این انسان جلو هوای نفسشو نگیره، اینها مسابقه میدادن که بدون بیان زودتر هر کدوم چیزی بگیرن. و خرجنا بنات الرسول و حرمه یتساعدن علی البکا و یندبن لفراق الحمات و الاحبا. بنات رسول، دختران آل رسول، اینها خارج شدن از خیمه ها، یتساعدن علی البکا، صدای گریهشون بالا رفته بود، و یندبن، ندبه می کردن، فریاد می زدن، لفراق الحمات و الاحبا. نه اینکه صبر نداشتن، می خوان بمانه در تاریخ، ببینید پسلی آب چه صورته. رأیت امرأتن من بکر ابن وائل کانت مع زوجها فی اصحاب عمر ابن سعد. یه نتیجه اینجا از این قضیه میخوام بگیرم، اول قضیه شو بشنوید از تاریخ، بعد نتیجه شو برای ما خیلی سازنده است، دقت بفرمایید. یکی از لشکریان عمر سعد بکر ابن وائله، زن بکر ابن وائل همراهشون بود تو لشکر عمر سعد بود. وقتی این صحنه فلما رأت القوم قد اقتحموا علی نساء الحسین فستاتهن، وقتی این زن دید سپاه عمر سعد رفتن به طرف خیام ابی عبدالله یک همچو حرکتی رو انجام بدن، و هم یسلبون عنا و دارن می دزدن از اینها حتی لباسهایشون را، اخذت سیفن و اقبلت نحول فستاد، یه شمشیر برداشت دوید به طرف خیمه های ابا عبدالله، فقالت یا آل بکر ابن وائل، قبیله خودشو صدا زد، ای هم قبیله های من، اتسلب و بنات رسول الله، لا حکم الا لله، یا سارات رسول الله، فاخذها زوجها و ردها الى رحله. شمشیر میزد، داد میزد، دارن به خاندان رسالت جسارت میکنن، آی خانواده ی قبیله من بیاید همت بکنید. شوهرش رفت زنش رو از اون جمع جدا کرد، آورد توی قبیله خودش. نتیجه ای که اینجا میخوام بگیرم قبل از ادامه بحث، دقت کنید، هر کسی در هر جمعی در هر شرایطی با هر قومی بخواهد به طرف حق برود میتواند، نیست؟ وقتی مردانشون اونچنان شرافت از اونها سلب شده، وقتی اونقدر بی غیرت شده ان که بعد از همه اون صحنه های کذایی روز عاشورا، حالا عصر عاشورا، با یه مش زن و بچه دارن اینجوری برخورد میکنن، یک زن شمشیر بر میداره، پا میشه و میاد جلو خیام ابی عبدالله میسه، یا لسارات رسول، میگه برخیزید خونخواهی کنید، با اینکه شوهرش جزء سپاه عمر سعده، خودش هم در دل سپاه عمر سعده. اون وقت جوان، شما میتونی بگی دوستان ناباب داشتم متدین نشدم؟ خانم شما میتونی بگی فامیلای ما، قوم و خیشای ما، آدمای مذهبی نبودن، من مذهبی نشدم؟ فردای قیامت این زن میاد جلو شما رو میگیره، میگه من در اون صحنه کذایی غروب عاشورا نشون دادم انسان اگر بخواد میتواند، کما اینکه در کوفه اینجوری شد. این نکته های ظریفش رو دقت بفرمایید. فقط تمرین کنیم که صبور بشیم و از خودمون ایستادگی را نشون بدیم. ثم اخرج النساء من الخیمه، سپس جمعیت ریختن خانما رو اول از خیمه بیرون کردن. چرا؟ برای اینکه تو خیمه هر چه هست بتونن بگیرن. و اشعلوا فیها النار، شعله های آتش رو توی خیام برافروختن. برای اینکه اینا از خیمه ها بیان بیرون، زودتر خیمه ها خالی بشه. و اشعلوا النار فیها و اشعلوا فیها النار و خرجنا حواسر مسلبات حافیات باکیات. این خانم ها از خیمه ها خارج می شدن با دلی پر از حسرت، غارت شده اموالشون رو بردن، حافیات پابرهنه، باکیات گریه کنان و اشک ریزان. یمشین از سبایا فی اثر ذله، حرکت میکردن مثل اسرایی که دورشون رو گرفته بودن، با نیزه ها بعضی وقتا اینا رو از این ور میبردن، بعضی وقتا اینا رو از اون ور میبردن تا این خیمه ها را غارت کنن. و قلنا به حق الله الا ما مررتم بنا الا مصر الحسین. اینجا رو دقت کنید، زمینی که اینا شو خیمه ها رو آتش زده بودن، با نیزه می اومدن زن و بچه رو این ور اون ور می بردن، اینا چی می گفتن؟ قل نه، اینا می گفتن به حق الله، شما رو به خدا که حالا اظهار می کنید خدا شناس هستید، الا ما مررتون بلا الا مصر الحسین، ما رو عبور بدید به اونجایی که بدن حسین در اونجا افتاده، ما رو در این حال با همین نیزه بزنید ولی بذارید ما کنار گودال قتلگاه بریم. فلما نظرت نسبت و الال قتلا، وقتی این زنا رو از خیمه ها بیرون کردن، چشمهای این ها به گودال قتلگاه افتاد. سهن و ضربن وجوه هن، این ها سیه می زدن و تو صورتهای خودشون می زدند و فریاد برمی آوردن. قال فوالله الا انسی زینب بنت علی، میگه به خدا قسم من فراموش نمی کنم حالت زینب دختر علی را، که او در میان این زنها چه حالتی داشت. و هیتن دبل حسین و تنادا به صوت حزین و قلب کئیب. زینب با صدای بلندی که حزین بود و پر از حزن و قلب کئیب و دل دردمندش، میگو وا محمدا صلی علیک ملیک السما، اول توجه به رسول خدا، وا محمدا صلی علیک ملیک السما، هازا حسین مرمل بالدما مقطع الاعضا و بناتک السبایا. یا رسول الله میخواد اشاره کنه به این همون حسینیست که بغل میکردی میبوسیدی، یا این همین حسینه که رو شونهات میذاشتی نوازش میکردی، یا این همون حسینه پیغمبر داشت جان میداد. حسن و حسین وارد حجره شدن، خودشون رو انداختن رو سینه پیغمبر، امیرالمومنین خواست اینا رو از رو سینه پیغمبر برداره، پیغمبر اشاره کرد نه بذار رو سینه من باشه. یه دست تو گردن حسن، یه دست تو گردن حسین جان داد. حالا زینب میخواد توجه بده، صلی علیک ملیک السما، سلام ملائک آسمان بر تو ای رسول خدا، هازا حسین مرمل بالدما، این حسینه که اینجور آغشته به خون شده، مقطع الاعضا، بدنش تیکه تیکه شده. و بنات کسبایا، دخترانت ببین چگونه اسیر شدن. الله المشتکا و الالمصطفى، خدا به تو شکایت میکنم و به پیغمبرت شکایت میبرم. و الی علی المرتضى و الی حمزه سید شهدا، بعد به چی شکایت میکنم؟ از جهالت این مردم، از توحش این مردم. و محمدا هازا حسین بالعرا، این حسین توست، اولین روز خانه غروب عاشورا، خود زینب کبراست که این روزه رو در کنار قتلگاه خونده، مخاطبش هم پیغمبر اسلامه. و محمدا هازا حسین بالعرا، این حسین تو کریستوس که تو بیابون افتاده، یسفی علیه السبا، ببینید بادها چگونه خاکا رو میریزه رو بدن حسینت، قتیل اولاد البقایا، کشته نسل یاغیان و باقیان است. یا حزنا یا کربا، الیوم مات جدی رسول الله، و مصیبتا امروز جد ما رسول خدا را کشتن. قال فابکت والله کل عدوین، کل عدوین و صدیق، به خدا هر دوست دشمنی به گریه افتاد با این روزخانی زینب. ثم ان سکینه، زینب داشت روزه میخوند، جمعیت نظرهاشون جلب به زینب شده بود، یه عده مشغول غارت خیمه ها بودن، سکینه 4-5 ساله یواشکی دوید رفت تو گودال قتلگاه. ثم ان سکینه اعتنقت جسد الحسین علیه السلام، غروب امشب اومد رفت بدن بابا رو تو بغل گرفت تو گودال قتلگاه. اونا چه کار کردن؟ فجتمع عدتون من الاعراب حتی جروها انها، یه عده از اون اعراب با تازیانه اومدن این بچه رو از جسد باباش جدا کردن. امشب کربلا رو در نظر بگیری. فاقبله اعداء الله لعنهم الله حتی احدقوا بالخیمه، ای دشمنان خدا اومدن دور خیمه های ابی عبدالله رو گرد تا گرد محاصره کردن، ای زن و بچه حالا تو خیمه. و معهم شمر، شمرم میان اینها بود. فقال ادخلوا وسلبوا، برید داخل هرچی دارن از اینها بگیرید. فدخل القوم لعنهم الله فاخذوا ما كان في الغيمه حتی افزوا الى غرس كان في اذن ام کلثوم. رفتن تو خیمه هرچی بود، حتی گوشواره‌ای که تو گوش ام کلثوم دختر زهرا بود، اینم آخه دختر زهراست، مگه با سیلی گوشواره مادرش به زمین نیفتاد؟ بین زنها و لشکریان مرد سر این که لباسشون رو نکنن دعوا و جنگ بود. رأيت في بعض الكتب أن فاطمة الصغرى قالت، فاطمه صغرى دختر امام حسین میگه، كنت واقفة به باب الخيمه، من جلو در خیمه ایستاده بودم، و انا انظر الى ابي و اصحابي، داشتم نگاه میکردم اونایی که کربلا رفتن، جای خیام را الان ساختن مشخصه با گودال قتلگاه، مشرف نزدیک میشه دید. من جلوی خیمه ایستاده بودم، داشتم بابامو و اصحابش رو میدیدم، مجززین کل ازها علی الرمال، مثل گوسفندایی که قربانی کردن سراشونو بریدن بدنا افتاده زمین، این بدنای بی سری که روی زمین بود نگاه میکردم. والخیول علی اجسادهم تجور، و اسبا داشتن روی این بدنها هی میدویدن، هی میرفتن و برمیگشتن. و انا افکر فی ما یدا علینا بعد ابی من بنی امیه، و من داشتم فکر میکردم که از بنی امیه بعد از این قضایا با ما چه خواهند کرد؟ ایقتلوننا او یأسروننا، آیا اینا ما رو میکشن؟ آیا الان میان ما رو اسیر میکنن؟ فاذن به رجل علی زهر جواده، دیدم یه فردی سوار بر شتر هست، سوار بر اسبشه، داره میاد. یسوق النساء بکعب رمحی، با یه نیزه ای که رو اسب سوار داره به این زنان میزند، و این زن و بچه رو با نیزه به این طرف و هن یلزن بعضهن به بعض و این زنان بعضی ها خودشونو به اون بعضی میچسبونن اون بعضی ها میان خودشونو به این میچسبونن و قد اخذ ما علیهن من اخمر و اسور هرچی از وسائل تزئینی و لباسی که اینا داشتن رو اینا را از اینا میگرفتن و هن یسحن اینا هم سیحه میزدن و جدا و ابتا و علیا و قلت ناصرا و حسنا اما من مجیرن یجیرنا آیا یکی پیدا نمیشه کمکمون کنه اما من زائدن یزود و انا کسی نیست از ما حمایت کند فبینا انا علا هذه الحاله من در این حالت و ازن بهی قد قصدنی دیدم اینی که سوار بر شتر فاطمه سوار بر اسب فاطمه صغرا دختر خردسال ابی عبدالله میگه من وقتی دیدم این با همین نیزه زنا رو میزنه این بر اونور میبره الان مثل این که قصد منو داره و فررت و منحزمه من نگران و وحشت زده فرار کردم و انا اظن انی اسلم و من خیال کردم که دیگه کاری به من نداره و ازا بهی قد تبعنی دیدم داره دنبال من میاد یه دختر چند ساله میگه من دارم فرار میکنم او سوار بر اسب نیزه به دست دنبال من میاد و زهل تو خشیتن منه وحشت منو گره و ازن به کعب رمح بین کتبی از همون بالای اسب با نیزه چنان به کتف من زد فسقط تو علا وجهی با صورت به زمین افتادم فخرم ازنی و اخذ قرتی گوشای منو پاره کرد گوشواره ها رو از گوش من کشید و برد با این حالت و من چی و ترکت دما تسیل و علا خدی خون به چهره من جاری شد و انا مغشی و علی من بیهوش شدم افتادم و اذا انا به امتی اندی تبکی شما رو به جان زینب اینجا رو دقت کنید مخصوصا خانم ها دقت کنن میگه یه وقتی چشم با کردم دیدم عمم بالا سر منه داره منو بهوش میاره تا دقت کنید و اذا انا به امتی اندی تبکی دیدم عمم بالا سر منه داره گریه میکنه فهیه تقول عمه داره میگه قومی پاشو دخترم نمزی بریم با هم دیگه ما علم ما جرا علی البنات و اخی که العلیل نمیدونی با زن و بچه چه کردن با برادر بیمار چه کردن من پاشدم و قلت و گفتم چی گفتم دقت کنید چی گفتم جلد 45 بهار صفحه 61 رو دارم براتون میخونم دختر نیزه به کتفش زدن با صورت افتاده زمین گوشاشو پاره کردن گوشواره رو از گوشش کشیدن بیهوش شده تو بیابان افتاده عمه تو بیابونا گشته تا بچه رو پیدا کرده حالا به هوشش آورده پاشو با هم بریم اینجا یه خیمه نیم سوخته ای برپا شده زن و بچه رو توی خیمه جمع کرده میگه تا بلم شدم قلتو یا عمتا گفتم عمه جان حل من خرق اصل رو به ها رأسی ان اعیون نزار عمه جان یه پارچه ای داری بندازم سرم نامحرم ها منو نبینه نمیدونم بقیهشو بخونم یا نه یبن الاسن عذر میخوام بقیهشو گوش کنید این دختر خردسال میگه عمه جان یه چیزی بده من بندازم سرم یا عمتا هل من خرق استر و به رأسی ان اعیون نزار فقالت عمه گفت یا بنتا دخترکم و عمتو کم مثلوک و رأیت و رأس ها مکشوفه من دیدم همم رأسش مشکومه و متنه و دست بدم به نظر دیدم همه صورت عمر سیاهه، دیدم صورت عمم همه سیاهه، عمه جان چی شده؟ جای سیلیه. بذارید دیگه هم بخواه بگم امشب، حالا کربلا رو نزاشتید بخونم، این تو کربلا هست، اما سر حسین امشب کجا؟ تو خانه خولیه، خولی سر حسین رو بردار. آی حسین، آی حسین اومد گوفه، دید در دارال اماره رو بزدن، زنشیه بود در خونه تنوری داشتن، از ترس زنش در حسین رو گذاشت تو تنور، در تنور رو گذاشت، اومد تو خونه خوابی، نصف شب زن خولی پاشد نماز شب بخونه، دید نوه میاد، حسینم وای، کربلا میره تو گودال قتلگاه، بدن بی سر تو میبینم، کوفه میام، سر بی سر تو میبینم، زن خولی اومد دید نور از تنور بالا میره، دست سر تنور رو برداشت، سر حسین رو دید، رفت پشت بام، گفت زنهای شیعه بیاد، حسین مهمانه.